وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا ابا عبدالله سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را هم بلند بفرستید. بحث ما مقدمتا در اسامی بین دنیا و آخرت بود. سه تا عنوان رو عرض کرده بودیم. دنیا رو دارالمفر میگن، آخرت رو دارالمقر میگن. دنیا رو دار فنا میگن، آخرت رو دار بقا میگن. در این دو تا عنوان اجمالاً صحبتی شد. یک عنوان رو دیشب مورد بررسی قرار داده بودیم که بس نیمه تمام موند. دنیا را عالم جهل میگن، عالم نادانی میگن، آخرت را عالم علم میگن. اینور جهالت میجوشه، اونور عالم علم فوران داره. در این باره نکاتی روایاتی بیان شد تا کلام به اینجا رسید که ما در مورد وجود خودمون هم جاهلیم. به صراحت آیه قرآن پیغمبر ما یسألونک عن الروح، درباره روح از سوال میکنن. قول به اینها بگو الروح من امر ربی، روح از عالم امر، بدنهامون از عالم خلق. دنیا را به تعبیر عالم خلق میارن، بدنهاتون از عالم خلق، روحتون از عالم امر. الروح من امر ربی، از عالم امر. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اونقدر بار علمی ندارید، از روحتون سر در بیارید. اجمالا دیشب عرض کردم این آیه شریفه قرآن هنگام نزولش حدودا 14 قرن قبل فرمودن ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بعد 14 قرن خوردی الان باز قرآن خطاب به ما، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. با این وسعت علمی که در دنیا ایجاد شد، با در قبال روح اونقدر معلوماتتون بالا نیست، از کنه رو سر در بیارید. امام زمان سلام الله علیه ظهور فرمودن 25 باب علم به دست امام عصر برای مردم باز میشه. باز این آیه زمان ظهور حضرت خطاب به همه ما، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. باز اونقدر بار علمی ندارید، از رو سر در بیاری. بعد ظهور امام زمان سلام الله علیه اعتقاد ما بر این رجعت جلو میاد و ائمه طاهرین همشون بر میگردن و لذا وقتی امام زمان سلام الله علیه از دار دنیا رفتن، غسل و کفن و دفن امام زمان را امام حسین بر عهده میگیرن، ائمه همشون بر میگردن. وقتی برگشتن هر امامی که در رجعت مراجع به دنیا فرموده باز برای مردم باب علمی عجیبی باز می کنن. برو تا دامنه قیامت باد قرآن به همه ما، ما اوتی تو من العلم الا قلیلا. خدا در این رو چی نهاد؟ خدا در این باطن ما چه امری به ودیعه نهاد؟ هرچه علم گسترش پیدا می کنه باد در ابعاد این روح اونقدر معلومات بالا نیست بدانیم خدا در این روح ما چی گذاشت. و رضا دیشب عرض کردم وعده خداوند روح ما را آفریدن، به قول ما خدا بر خودشون آفرین گفتن، تبارک الله احسن الخالقین. چقدر این روح ابعاد عجیبی در اوست. من که دو نکتر امشب برای توضیح عرض کنم، قبل از بیان این چند تا نکته اولی یه مقدمه کوتاه عرض کنم. از نظر عقلی به حمدالله برای همه تون مسلمه که بایستی ظرف از مظروف اعظم باید باشه. الان این اتاق ظرفه، ما در این اتاق جا گرفتیم، ما میشیم مظروف این اتاق، اتاق میشه ظرف ما. یه قاعده کلیه، باید همیشه ظرف از مظروف اعظم باشه تا مظروفه در این ظرفه بتونه جا بشه. طبق این قاعده یه عده به نادرستی خیال کردن که روح ما در این بدن ماست، روح درون این بدن ماست. این اشتباه محضه. روح ما درون بدن ما نیست، روح به این بدن ما توجه داره، نه درون بدن ماست. به مثال دقت کنید، زمانی را که روز میشه، خورشید طلوع میکنه، اتاقامون هم به نور خورشید روشن میشه هم به گرمای خورشید گرم میشه. خورشید تو اتاق ما نیامد، بلکه شعای او در اتاق ما آمده، شعای نور در اتاق ما اتاق را روشن میکنه، اتاق را هم گرم میکنه. خورشید نیامده، شعاعش آمده. حالا خود خورشید چقدر عظمت داره؟ یه جلوه شعاع تو اتاق ما اون کار رو پیاده میکنه. روح ما بسیار 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 عظیمه. تو این بدن ما روح نیست، روح به این بدن توجه داره، به این بدن عنایت داره. تا این توجه به این بدن باقیه، از این بدن آثار حیاتی صادره. در زمان خواب که را بعدا توضیح خواهم داد تو بحث اصلیمون، در زمان خواب توجه به این بدن کم میشه و لذا چشم از کار میفته، زبون از کار میفته، گوش از کار میفته، شامه از کار میفته، دست و پا حرکت ارادی نداره، دستگاه های ظاهر بدن همه از کار میفته. ایمال این روح از این بدن توجه را کم کرده. اگر توجه قطع شد میگن فلانی مرد، بر او مرگ آرز شد. روح درون بدن ما نیست، توجه به این بدن داره. روح بسیار بسیار عظیمه. برای اینکه این عظمت رو برای ایزان مقداری جا بیفته، اگر بنا باشه مثلا روح من درون بدن من باشه، من قد قامتم معینه، چقدر طول و عرض دارم من؟ حالا همه شما ایزان یه نگاه به من بندازید، منو صندل این منبر و دیوار پشت منو در تو چند متر در چند متر تو ذهن خودتون با همین وسعت میارید. اگر روحتون درون بدنتون بوده، بدن یه حد محدود داره، این تصویر کجا جا شد؟ وقتی یه تصویر تو ذهنی میاد، اون ذهن ظرف این تصویره، تصویر مظروف اون ظرفه، باید ظرفه اعظم از این تصویر باشه. اگر روح در بدنتون بود، بدنتون چند وجب در چند وجبه، این تصویر کجای بدنتون جا شد؟ شما از امامزاده میرید بیرون، یه نگاه به خیابون مقابلتون میندازید، تا ته خیابون میرید، همه ماشین ها، آدم ها، مغازه ها، جاده، همه رو عدم میبینید، شاید صدها متر تو طول خیابونه، همه را با همین وسعت تو ذهنتون میارید. باید ذهن اعظم از این تصویر باشه، باید این تصویر یه جا بیاد که اونجا اعظم از این تصویر باشه. اونجا کجاست که اومده؟ به یه کوه نگاه میکنید، از پایین تا بالا چند هزار متر تا قله را نگاه میکنید، یه نگاه به اطراف هم میدید، دامنه کوه را هم میبینید، چند هزار در چند هزار، این تصویره در کجا جا شد؟ میرید بالای قله کوه و میستید، اون بالا به این سلسله جبال، دامنه، دشت تا افق نگاه میکنید، اونجا که شما هستید تا افق شاید هزارها کیلومتر فاصله باشه، این کجا جا شد؟ اینا همه دلیل این تصویر با این وسعت عظیم این مظروفه. باید ظرف اعظم از این مظروف باشه و ظرف روح شماست، باید روح از این وسعت عظیم تر باشه تا بتونه ظرف این وسعت قرار بگیره. پس روح بسیار بسیار عظیمه. فرادار در روایت داره که روح از جسم لطیف درست شد. تو اصطلاح این بدن را جسم کثیف میگن، جسم صغیر میگن، روح جسم لطیفه. شما یه شیشه بگذار، پس شیشه عبور کنی، چون جسم کثیفه از شیشه عبور نمیکنه. چرا نور از شیشه عبور میکنه اون ور میره؟ چون نور از ماده لطیفه. روح جسمون لطیفون، این تعبیر در روایاته، هم تعبیر جسمون اوورده که از سنخ ماده است، هم لطیفون اوورده با این بدنمون فرق میکنه، اون مدبره، در این بدن تدبیر ایجاد میکنه، تمام حرکات و سکنات این بدن رو اون روح مدبر تدبیر میکنه. حالا حساب بکنید خداوند عالم چه وسعتی برای روح قائل شد. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یه ابعاد دیگه هم داره که من تو این جنب بخوام بگم، به توضیحات نیازی خود بحث علمی میشه، شاید به بعضی ها سقیل باشه. به نکته دوم عزیزان عنایت کنن، خداوند عالم در روح، اینو خوب دقت کنید، خداوند عالم در روح ما دو تا استعداد گذاشت. یک استعداد بالفعل، دو استعداد بالقوه. یه مثالی عرض کنم، شما یه دانه پرتقال تو زمین میکارید، این دانه پرتقال هنوز تو زمین کاشته نشد، نگاه کنید اندازه دانه، وزن این دانه، شکل این دانه، حجم این دانه. این استعداد بالفعل دست به نقد این الان داره، وزنش، حجمش، اندازه، شکلش. این استعداد بالفعل، بگیم بالفعل یعنی دست به نقد، آماده، الان موجوده. خود در این دانه خداوند یک استعداد بلقوه هم قرار داد. به این معنا اگر این دانه را در زمین بکارن، یه دونه باغبان این دانه را بررسی کنه، مواظبت کنه، آب و کود او را تنظیم بکنه، این دانه میتونه در عرض 10 سال کمتر و بیشتر به یه درخت عظیم با شاخ و برگ میوه های فراوانی تبدیل بشه. این درخت، شاخ و برگ، میوه های فراوان، استعداد بلقوه هست که در درون این دانه موجود اما مخفیه. یه دونه باغبون میاد روی دانه کار میکنه، او را حراست میکنه، او را مواظبت میکنه، از این یک دانه کوچک اون استعداد بلقوه رو بالفعل میکنه، اون استعداد رو ظاهر میکنه. و رضا استعداد بلقوه در دانه موجود اما مخفی، زمان میبره تا اون استعداد خود را ظاهر کنه. مثال ساده زدم، مدعیزان هست عنایت کنن، این بخواد دانه بشه درخت، به زمین نیازه، به آب و کود نیازه، به مواظبت نیازه تا دانه بشه یه درخت پرمحصول. وقتی یا که ما در رحم مادر مستقر شدیم، این بدن مادی ما هم استعداد بالفعل داشت، هم استعداد بلقوه داشت. استعداد بالفعل اون نطفه که با چشمان غیر مسلح قابل رؤیت نبود در رحم مادر مستقر شد. یه روح نباتی در او دمیدن، اون نطفه رشد کرد، کم کم علقه شد، کم کم مضغه شد، کم کم لحم و عظام شد، کم کم بچه شد، بچه دنیا اومد، این بچه کوچک نوزاد شد، بعد نوجوان شد، بعد جوان شد، الان مثل شما جوان سرحال زیبا بلند قامت شدید. شما استعداد بلقوه موجود در همون نطفه بودید که در طول زمان اون استعداد بلقوه در طول زمان شد بالفعل. مثل دانه نطفه، مثل درخت وجود با برکت شما. چطور دانه درخت میشه، نطفه هم شما میشید. چطور اون استعداد درخت شدن در دانه موجود اما مخفی بود، استعداد یک انسان کامل شدن در نطفه موجود اما مخفیه. چطور این دانه بخواد درخت، باغبون میخواد، کود و بررسی و آب میخواد تا دانه بشه درخت. نطفه میخواد انسان کامل بشه، به یه باغبان به نام مادر نیازمنده، مادر بچه رو مواظبت کنه، آب و خوراک او را تنظیم بکنه، نطفه بشه بچه، بشه انسان کامل. دو تا مثال ساده خیلی بیان عرض کردم. مثل دانه و مثل نطفه روح ماست. خداوند در روح ما استعداد عجیبی قرار داد. بخوام تو بحث استعداد روح برم، یه بحث مفصل میاد جلو. اون زمان که روح را در این بدن دمیدن و نفخت و فیه من روحی، از روحی را که من مالکشم، من خالقشم، در این بدن دمیدم، زمان دمیدن روح در این بدن، این روح ما چی در اون زمان داشت؟ هر چی داشت استعداد بالفعل روح بود. در طول زمان این استعداد بالفعل، آنچه استعداد بالقوه داشت رو میاد. شما اول جاهل بودید، استعداد کسب علم داشتید، هرچه الان در این استعداد به او رسیدید استعداد بالقوه روح شما بود که کم کم داره بالفعل میشه. این استعداد بالقوه داره بالفعل میشه، اونقدر این استعداد عجیبه، اونقدر استعداد عجیبه، هر چه بگم باز عجیبتره، خدا در این روح ما قرار داد. به توضیح دقت کنید، یه صلوات بلند بفرستید. من براتون یه مقدمه یه حاشیه اول برم. اعتقاد ما بر اینه عالم دنیا هم دار عمل هم دار استکمال. اینجا یه عملی انجام میدیم، استکمالی پیدا میکنیم، یه نماز میخونیم، نماز عمل، نورانیتی میگیریم، اون نورانیت استکمال. امروز شما ایدان همتون روزه گرفتید، روزه یه دونه عمل بود، اون نورانیت از روزه که در جانتون آمد اون استکماله. دنیا هم دار عمل هم دار استکماله، اما این دار عمل تا اول مرگ، از زمان مرگ به بعد دیگه در عمل بسته میشه، دیگه ما دیگه بعد از مرگ عملی نداریم تا دار عمل برامون به حساب بیاد. دار عمل درش بسته میشه، اما دار استکمال برقراره. شما در عالم برزخ خیلی ها هستن، تو عالم برزخ استکمال دارن، روش دارن، از آنچه بودن بالاتر میرن. آیت الله بهادین که میشناسید که ها، اون افراد عجیبی را که گوهری بود از دست رفت، یه نگاه به آدم میکرد، ذهن آدم رو میگفت، گذشته آدم رو میگفت، آینده آدم رو میگفت، نیت آدم میگفت. یه انسان جدا عجیب و غریب بود. چون صحبت میکردن یه طلبه پای درسی ایشون بودن، طلبه معمولی بودن، خیلی اهل اشکال با استاد نبودن تو بحثای علمی. این دار دنیا رفت. خود آقا میگفتن که یه بار با ایشون یه ملاقات در عالم برزخ داشتیم، حالا دیگه باز ایشون رفتن اون ور عالم، او آمد این ور عالم، به هر حال یه ملاقاتی با هم داشت. این طلبه ساده در درس ما که اصلا اشکال چیزی نمی کرد، اون ور عالم رفت، آنقدر بار علمی او رفت بالا، توی بحث علمی با ما بحث کرده، حتی فتوای ما رو هم عوض کرده. نی آنچنان در علم قوی شد تو بحث علمی با آقا بهادونی بر او در بحث غالب شد، فتواش هم برگردوند. طلبه معمولی این ور عالم اون ور آنقدر بار علمی دادن به او که اینجور ابراز علمی میکرد. و نظر روایت داره اونایی که گاهی در داردانه یه طلبه معمولی ساده بود، اون ور آدم روش کار میکنن، قیامت فقیه وارد عالم محشر میشه، اینجور بار علمی به او میدن. و رضا عالم برزخ دار استکمال هست ولو دار عمل نباشه. این استکمال در بهشت هم برقراره. بهشت برای یه عده همون کیفیات و لذاتی که شهواته، برای یه عده اونا فراهمه، برای یه عده همه اینا هست. چیز بالاتر هم هست، بحث معارف، بحث علوم، اونها رو رشد معنوی میدن. اون که 50 تومن داره 100 نداره، اون که 100 داره 50 هم داره. اون که بالاتره هرچه پایین ترها دارن او هم داره، بالاتری داره که پایین ترها ندارن. فرضا این استکمالی را که در برزخ بود، در قیامت هم تو بهشت برای یه عده برقراره. آیت الله عظما میرزا هاشم آملی از عزیزان همین شهر آمل ما، پدران لاریجانی های الان مال قوه قضاییه و قوه مقننه، ابوی هر دو بزرگوار، ما خدمت یه مدتی در قوم حیاتشون بودیم، به ما خیلی علاقمند بودن. ما گاهی در طول روز درسیشون میرفتیم، من درسشون رو تقریر میکردم، شب خدمتشون میرفتم درس برایشون میگاشم، امبود اینا رو فرمودید، اگر نظری هم بود زیر اون جزوهشون که منم نظرم اینه. به ما خیلی علاقمند بودن و خیلی هم یه فقیه با همه کمالات که داشتن، شوخ طبع هم بودن، مزاح هم میکردن، انسان جدا وارسته بودن. یه بار تو جمعشون بودیم، یه نگاه به من کردون، گاهی توکل گفتم که بفرمایید شما، گفت که برای ما دعا کنید. من به شما دعا کنم؟ فرمود که بهشت که ما رو میبرن، میوه هاش که به درد ما نمیخوره، ما زخم معده داریم، میوه به کار ما نمیاد. ما خندم رو میگرفت. فرمود که حورالعینش هم به کار ما نمیاد، ما پیر مردیم به کار ما نمیاد. باز ما میخندیدیم، تا اینجا رو با مزاح میگفتن ما همه میخندیدیم. یه دفعه از حالت خنده آدم شاید یه حالت به اصطلاح محزون به خودش بگیره، اما این حالت محزون نبود. تا این دو جمله رو میگه با ما لبخند میزن، جمله سوم رو با گریه میگفت. آدم میتونه حال حزن به خودش بگیره، اما حال خنده تبدیل به حال گریه، اینجور بخواد عوض حال را تعویض کنه، خیلی معونی میخواد. این دو جمله میگه، ما به خودشون میخندیدیم، جمله سوم با حال گریه دعا کنید در بهشت از امام سجاد یه درسی برای ما بگذارند. کلمات امام سجاد خیلی عجیبه، این با گریه میگه. اونور استکمال هست، اونور رشد هست، اگرچه دار عمل نباشه. حالا حساب کنید این استکمال در درون بهشت، اهل بهشت تا کی در بهشت میمونن؟ تا ابد. یعنی اونور دیگه انتها نداره، تا خدا خدایی میکنه اونها در بهشت باقی هست. اگرچه از پشت سر نگاه کنیم یه زمانی نبودیم، بعدن بود شدیم، اما از جلو دیگه تا ابد افراد میمونن. حالا حساب بکنید تا ابد هر روزی در این ظرف باطن بار علمی بریزن، هی بار معارف بریزن، این ظرف پر نمیشه. تا خدا خدایی میکنه این ظرفه جا داره، هرچی معارف بریزن با ظرفه جا داره. خدا چی ساخته؟ خدای عالم شما هر ظرفی را که در نظر بگیرید توش بخوان بریزن، یه زمانی لبریز میشه، پر میشه. شما نگه به اقیانوس کبیر نگاه کنید، شما هر یه لیوان آب توش بریزید، محض بعد 100 میلیارد سال اقیانوس پر میشه. خدا این ظرف رو چی قرار داد؟ که هر چی میریزن باز وسعت این عظیمتر میشه، هر استعداد باز عظیمتر میشه، هر چی توش از معلومات بریزن باز جا داره. حال روح چقدری؟ حال روح ما چه وسعت این روح ما داره؟ برای همین داره ما اوتیتون من العلم الا قلیلا. شما چی میفهمی از وسعت روح؟ شما چی حالی این روح؟ چه وسعت عجیب خدا در او قرار داد. ولذا خود پیغمبر اکرم ائمه طاهره، یه بار آدم از این شهر با اون شهر پیاده میخواد بره، یه بار با دوچرخه میخواد بره، یه بار با اتوبوس، یه بار با ماشین میره، ماشین با هم دیگه فرق میکنن. ظرف پیغمبر و ائمه طاهرین با ظرف ما قابل قیاس نیست. اگه ظرف ما را قطره فرض کنیم، به خدای عالم قسم اونا از اقیانوس هم عظیم ترند. اگر به ما بند روزی یه قطره بدن، بونها روزی اقیانوس اقیانوس میدن. با چه روح عجیبیه، تا ابد توش میریزن با جا داره. تو چیکار کرده خدا؟ جدا تبارک الله احسن الخالقی. و در دنیا هم نگاه کنید، اگه این دعاها را گهگاه ببینید، لابلای دعا اسرار عجیبی آمده. باید به این مثال دقت کنید. شما کنار دریا اگه نگاه کرده باشید، آب که میاد برای ساحل، گهگاه چند گوشماگه با خودش میاره. گوشماگه ارزشی نداره، یه دست پا ریخته است. آدم داره میره، گهگاه روی حیق لگد میره، چند داره میگیری میشکنه، چون بی ارزشه. اما دور ارزشمنده، وسط آب گذاشتن. آدم باید شنا کردن یاد بگیره، نفسگیری هم باید یاد بگیره، فشار آب بالا سر باید یاد بگیره چطور تحمل کنه، به زیر آب بره بگرده چرا چند تا دور پیدا کنه. چرا دور دم دست نیست؟ زیرا جرون قیمته، هر کسی لایق دور نیست. وسط آب گذاشتن. اونه که بی ارزشه دم دست گذاشتن، کلو و اشربو ولا تصرفو، این دم دست ماست. اما بعضی اسرار الهیت، اسرار سره، سر باید مخفی باشه و لازمش اینه دم دست نباشه، یه جا بذارن که فقط اهل سر دست به او پیدا کنند. بعضی از معارف را لابلای دعا گذاشتن، دم دست نذاشتن هر کی به خود به دست پیدا کنه، یه جا گذاشتن طرف بره این لابلا بگرده کجا کلید دادن، کجا رمز گذاشتن، کجا انسان اگر بگه چیز گیرش میاد. مثلا نگاه کنید، برای مثال اگه انشاءالله قوم مشرف شدید، زیارت دارید میخونید، السلام علی آدم صفت الله، علی نوح نبی الله، علی ابراهیم خلیل الله و علی موسی کلیم الله. میان امیر تا به پیغمبر السلام علیک یا رسول الله. چرا به انبیاء قبلی به طور غیاب سلام شد؟ سلام بر نوح، سلام بر ابراهیم، سلام بر آدم، تا به چهارده معصوم حالت غیاب به حالت خطاب تبدیل السلام علیک یا رسول الله. این تغییر همینجوری اومد تو کلام یا سری هم داشته؟ با السلام علیکه میخواد به من و شما بفهمونه پیغمبر در تمام عوالم حاضره. شما میرید مدینه، روبغل پیغمبر اکرم وامیستید، السلام علیک یا رسول الله، سلام میکنیم. آمدید برای ایران تو شهرستان نماز میخونه، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. تو شهرستانید، تا مدینه هزارها کیلومتر فاصله، چرا ما السلام علیک گفتید؟ چرا خطاب کردید؟ اگر در درون آب پایین برید، تو قعر زمین برید، به آسمان ها بالا برید، به سایر کرات برید، بعدا یه سفینه هایی در بیاد، از منظومه شمسی عبور کنید، با تو نماز چی میگید؟ السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. هر کجا برید در حضور پیغمبرید. پس پیغمبر حاضر در همه عوالمه، چون حاضر خطاب میکنه. این نکته عرفانی که عالم محضر پیغمبر اکرمه به صراحت نگفتن، تو یه تغییر ضمیر گفتن، یعنی مخفی کردن. اون دقت میطلبه. چرا وقتی به نام انبیا میرسن سلام به فرم غیاب میاد، وقتی به نام پیغمبر و ائمه طاهرین میرسن سلام به فرم خطاب میاد؟ یک سر معنوی بود، توی کلام تصریح نکردند، لابلای خطاب ضمیری فرموندند. بخوانید این دعاها رو، اسرار عجیب لابلای دعا اومده، اسرار عجیب. خدا جاپا را گذاشته، در عرفان را وا کرده، اما همچین مشخص نکرده هر بی سر و پایی به هر سری دست پیدا کنه. دودای ما رجب، لا فرق بینک و بینهم الا انهم خلقک و عبادک. خدای بین توی خدا و بین چادم معصوم فرقی نیست، الا در این که تو خالق اینها، اینا بنده تو هستند، تو مولا بر اینها، اینا عبد تو هستند. آنچنان اینها در عبودیت آمدن بالا که صفات الله در اینها ظهور و تجلی پیدا کرده. این اوج ظهور استعداد بالقوه کسی است که در طول زمان میتونه بالفعل قرار بگیره، به اونجا برسه، صفاتش مرآت صفات خدا قرار بگیره. لا اله الا الله. حالا این روح چجوریه؟ ما اوتیتم من العلم الا قلیل. شما چی دارید از این بخواد سر در بیارید؟ شما چی آدم داره؟ اونقدر ابعاد عجیب، اونقدر ابعاد دربسته و مشغوله دور نمای چیزی میبینیم ما. چیزی خورشید از فادوه خواب بله، خورشید گرم است و نوری هم داره. حالا خود خورشید چیه؟ اوضاع خورشید چیه؟ اون بارا بارای خورشیدهای دیگه هست که خورشید منظومه شمسی در قبال اونهای شمع کمسور بی جون نشون میده. حالا اون برا چه خبره؟ این عالم چه خبره؟ این عالم کیهانی، عالم وجود چه خبره؟ لا اله الا الله. شما یه جنگل حساب بکنید، چند صد میلیون درخت داره، یه دونه درخت صدها شاخه داره، تو هر شاخه صدها برگ داره، ماها تن یه دونه برگ چسبیدیم که از این برگ دو سانت می پایین بر برگ بعدی نگاه میکنیم. حالا این دو تا برگ یه شاخه است، صدها برگ در همین شاخه است و چند برابر برگ در شاخه‌های دیگره و چند صد میلیون از این درخت‌ها تو این جنگل وجود داره. متن یه دونه برگ تن یه دونه شاخه، تن یه دونه درختیم. داریم توی یه برگه نگاه به برگ اون وتر میکنیم. کی خبر داره این چند میلیون درخت چی داره؟ خیلی جاهلیم نه؟ ای کاش فقط جاهل باشیم. جاهلیم که جاهلیم، این بدبختیش بیشتره. بدانیم که جاهلیم، شاید را بیفتیم دو دی کلمه یاد بگیریم. بدبختی اینه هم نمیدانیم، هم نمیدانیم که نمیدانیم، این بدبختی بیشتره. چون نمیدانم که نمیدانم اظهار فضل میکنم. دو دو کلمه خوندم من منم در میاد. درختی را که بار نداره کله شاخه بالاست، درختی که بار داره سرش پایینه. هرچی بار بیشتر سر درخت پایینتر میاد. خیلی باردار سر درخت به زمین میاد، بار زیادی شاخه میشکنه. چرا کلمون بالاست؟ چون بار نداریم. چرا من میکنیم؟ چون سواد نداریم. دو تا مدرک گرفته، حالا با چه جور معلوم نیست، لیسانسی فوق لیسانسی دو فوق چیزی گرفته، داره درباره دین نظر میده. بعد به نظر من فلان جور اگر اینطور بود بهتر بود. تو چی حالیده پدر آمرزیده؟ چرا اونجا که نمیفهمی نظر میدی؟ تو اونجا که حالید نیست من میکنی. لغمه اندازه دهنت بردار، پا در جلیم خودت دراز کن، اینجا جای تو نیست، داری من میکنی. اینجا جای صاحبان وحی، اونایی که قرآن در بیت اونها نازه، اونا میتونن بگن اوضاع چیه. تو چی حالیته؟ پناه بر خدا. شاید اگر عمری باقی باشه فردا شب در تعبیر سوم، بعد اینجا کم کم بریم تو بحث اصلی خودمون که دنیا عالم حجابه، آخرت عالم شهوده. چه کار کنیم در همین دنیا پرده ها رو کنار بدیم، آنچه بناست بعد از مرگ ببینیم، این بر عالم ببینیم. یه بحث مفصل چند صد جلسه ایه. تا کجا میرسیم خدا میتونه، نمیتونه تا کجا میرسیم. اما یک چند صد جلسه بحثه. یه سلامات بلند بفرستید. هر کی بحث امشب ما رو فهمید یه سلامات بفرسته. شالا بعدن برای خودم توضیح، ما کشی نفهمدیم چی گفتیم، بچه برای خودم توضیح بدید. خیلی حرف و عجیبه، خیلی خیلی. خدا یا ما را بیامرز. به حق پیغمبر آل معارف را کمی این ور عالم برای ما باز بفرما، همه حرفا را اون ور عالم نفهم. بریم در خانه اهل بیت عرض ادبی کنیم. اگر من از کسی به جایی برسه یک کلام فقط تو سفر اهل بیت و سلام، دیگه هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست، فقط تو سفر اهل بیت. کس دیگه چیزی نداره تا بخواد ابرازی، فقط سر سفر اهل بیت. با خدا در ارتباطن، حجت خدا هستن، خلیفت الله روی زمینن، فقط سر سفره اینها خبری هست، جای دیگه هیچ خبری نیست. بگیم در خواهی عزیزان الهی، دست گدائی به دامانشون دراز کنیم و یقین داریم اگر گدائی صادقانه بود کسی دست خالی بر نمی کرده. لا اله الا الله. وقتی زینب کبرا رو بردن برای کوفه، خدا لعنتشون کنه، همون زنایی را که وقتی زینب وارد جلسه می شد وامیستادن تا زینب نمی نشست، نمی نشستن، مثل پروانه دور زینب حلقه می کردن، به زبان دوراربار زینب نگاه می کردن. زینب تفسیر قرآن بگه اینا استفاده کنن، حالا همینا زینب رو سنگ برون می کنند، همین ها به زینب توهین می کنند. ولوله تو شهر را افتاد، اسرا را آوردن، خارجی ها را آوردن. زینب صلاح دید که خود را معرفی کنه. این دختر امیرالمومنین ایستاد، یه نگاه به جمعیت اعمال ولایت کرد، اسکتو یا اهل العالم، مردم عالم ساکت شید، میخوام صحبت کنم. اونجا اگه صد تا باند صوتی هم میآورن، کسی بکش صدا به صدا نمیرفت. زیدم اعمال ولایت الهیه کرد، به تمام دهنها مهر خورد، حتی شترها سر تکون نمیدادن تا زنگوله ها بگردن به صدا در بیاد. همه ساکت. زینب ایستاد، ما خارجی هستیم، ما از دین خارج شدیم، یه خطبه مفصل خون. اون که خطبه علی رو دیدن، فصاحت و بلاغت علی رو دیدن، گفتن که این کیه علیوار خطبه میخونه، انگار علی زنده شد داره خطبه میخونه، فصاحت علی، بلاغت علی، کی میگه؟ اینا خارجی هستن، اما علیوار داره صحبت میکنه. سرها سرک کشید با تعجب، سخنران کیه؟ وقتی تمام توجه ها جذب شد، فرمود مردم ما خارجی هستیم، من مادرم زهراست، جدم پیغمبر خداست. شروع کرد خود را معرفی کردن. تازه عجب، این خارجی دختر زهراست، دختر امیر مؤمنانه. شروع به گریه و ناله کردن، انگار این گریه ناله ها دل زینب را به درد آورد. گفت حسینم را کشتید، حالا گریه می کنید؟ اکبر را اربن اربا کردید، حالا گریه می کنید؟ چیری به گلوی اصغر زدید، حالا گریه می کنید؟ گریه هاتون تموم نشه، اشکاتون کم نشه. جمعیت به هم ریختند، گفتن که عبیدالله چی کار می کنی؟ 5 دقیقه دیگه صرف کنی، زینب کوفه را علیه می شیرونه. که آرامی، گفت چی کار کنیم؟ تو را زینب را زدیم، کربلا زینب را زدیم، الان بخوام بزنیم که کار بدتره، چی کار کنیم؟ یه ظالمی گفته امیر، من میتونم زینب را ساکت کنم. چطور؟ گفت سر حسین را به من بدید. دادن به این ملعون سر حسین، آمد کنار کجاوه زینب ایستاد. سر حسین آمد میدون، یک ولایت بالاتر تو صحنه اومد. سرها رفت طرف سر ابا عبدالله. زینب دید دارن مردم یه طرف دیگه نگاه میکنن، برگن چی شد؟ دید به به سر حسین به میدان آمد. تا سر برادر را دین رها کرد، این نانجیب مردم را، عزیز خواهر، جان خواهر، تو را میکشند، به من گفتند. سر از بدن جدا میکنند، به من گفتند. سر به نیزه ها میزنند، به من گفتند. من به اسارت میرم، به من گفتند. اما نگفتند سرت به کنار کجاوه من هم میارند. حسین جان، شرط وفا این نیست، تو محاسن پرز خون و گیسوان زینب خونین نباشه. راوی میگه ندیدم زینب سر به چوبه محمل زده باشه، اما وقتی محمل را افتاد دیدم از زیر محمل خون داره میریزه. سه تا دعا خدا یا به جان زینب کبرا امسال سال ظهور امام زمان قرار بده، به جان زینب کبرا رهبر عزیز ما در امانت محفوظ بدار، به جان زینب کبرا و ما و نسل